مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من برای اینکه به این کتاب برسم و جالبه پس این انگار همه چیز جمع شدن که ما همه چیزایی که میخواستیم بگیم یا میتونستیم بگیم جمع شدن که ما این کتاب رو همه این کتاب رو ببینیم. من ترجمه یه چیز رو میخوندم، سال حسینی رو میخوندم، نتونستم مقدمه و مؤخرش رو بخونم. شما امیدوارم که خونده باشید. اونجا راجبه این تو مؤخرش میگه که این رمان خیلی رمان مهمی و اینا، این کاش خونده باشید. من که نتونستم بخونم چون تبعات تعبیر میدادم کتاب به کتاب خونه، فرصت نکردم بخونم. چرا انقدر این کتاب مهمه؟ چرا نقطه اصلیه؟ برگردم یه قدم عقب. قرار شد ما برای خوندن کتاب سنت غربی رو هم ببینیم. یه جور تفکر وجود داره که بهش میگن تفکر کاسموسانتریک. کاسموس یعنی طبیعت، یعنی گیتی، عالم. سانتریک، تریک یعنی محوریت. محوریت داشتن عالم. این تفکر کاسموسانتریک تفکر کاسموسانتریک رو معمولا با تفکر انسان محوری مقایسه میکنن که اگه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنید ملتفت اون جنبه بسیار قدرتمندش نمیشید. من میگم آقا شما یه بار تفکر کاسموسانتریک رو برخلاف اون چیزی که رایجه که با تفکر انسان محور مقایسه میکنن، با تفکر ابراهیمی مقایسه کنیم ببینیم چی میشه. دو تا نماینده قدیمی، باستانی و قدرتمند داره کاسموسانتریک. طبیعت اصل است. یه نماینده صلح طلب داره که خیلی باهاش کار نداریم. یه کاسموسانتریک صلح طلب داریم که در بودا متجلی میشه. اختلاف اصلی بودا با یعنی بودیسم با هندویسم اینه که در هندویسم یه واحد وجود داره، یه چیزی ورای این جهانی که ما رو محیط کرده، یه چیزی هست بالای اون که یکه. بودا اینو بر میداره، یا آقا طبیعت اصل همه چیز هست، جوهر همه چیز ها طبیعته، چیزی بالای این وجود نداره، همش همینه. دیدید دیگه کارما و کائنات و این حرفای جدید هم که از سوش در آوردن رو دیدید. یعنی اراده انسان و اراده خدایان حتی تو قواعد همین طبیعته، زیر این همه چیز مادون این طبیعته، مادون این تو این تلسمات، داستانه که تلسمات و ادعیه چیز تعریف میکنن، بودایی تعریف میکنن، چون اونا از این چیزها خیلی قدرتمند دارن، میگن که یه پادشاهی یه تلسمی رو گذاشت، خیلی سخته تلسماتشون اینا خیلی سخته، و خواستش این بود که خدا بهش فرزندی بده، یه فرزندی به دنیا بیاد ازش که این با ایندرا بجنگه. ایندرا خدای بارانه. چون هندوستان اگه رفته باشید میدونید بارون بلایی توی هندوستان، تا اینجا آب میاد. با ایندرا بجنگه و ایندرا رو شکست بده، یعنی باران مغلوب انسان بشه. درست؟ دارو شروع میکنه به خوندن. موقعی که دارو میخونه اسم پسرش رو در نقش مفعول به کار میبره، اشتباه میکنه، کلمه رو اشتباه میگه. به جایی که بگه ایندرا و پسرم با هم بجنگن و ایندرا شکست بخوره، میگه پسرم و ایندرا با هم بجنگن و پسرم شکست بخوره، مفعول میکنه نقش پسرش تو جمله. دعاش که تموم میشه متوجه میشه اشتباه کرده، ولی دیگه هیچ راه برگشتی نیست. یه صاحب یه پسر میشه، با ایندرا میجنگه و ایندرا پسرشو میکشه. چجوری آخه این دعا چجور دعاییه؟ این چجور خداییه که نمیفهمه اون تو چی میگذره؟ طبیعت کار میکنه. خدایان تو ما و خدایان تو طبیعتیم. قوانینی ورای خدایان و ما وجود داره. به معنی اینکه تو کلمه رو گفتی و نقش مفعولی بهش دادی میشه، چون قوانین جهان تغییر نمیکنه. درست؟ منتها این کاسموسانتریک بودایی صلح طلبانه است. تو باید خودت رو هماهنگ بکنی با این جهان. اگه هماهنگ میگه مثال بودا میگه، یا مثل برگ باش که روی رودخونه حرکت بکنی، یا مثل سنگ باش که بری کف رودخونه، یعنی طبیعت خودت رو احراز کن. تو یه طبیعتی داری، مثل اینکه گاو طبیعت داره، مثل اینکه درخت طبیعت داره، هر موجودی، هر انسانی متناسب طبیعتش باشه عمل بکنه رنج از بین میره. ما رنج میکشیم چون بیش از طبیعتمون میخوایم آزاد بیش از طبیعتو میخوام، کلاس فلسفه هندی نیست، توضیحش ندم دیگه. همین که شما به اندازه طبیعتت، به اندازه نیازت، با همون خاطر هم میشن ریاضت میکشن دیگه، میخوام ببینن چقدر نیاز دارن. با یه بادوم میتونن مثلا یه هفته زندگی کنن، طبیعتشون همینقدر نیاز داره، هماهنگ میکنن خودشونو با جهان. درست، چیزی بیشتری نمیخوای، چیزی بیشتری نخوای، رنج نمیکشی. یه تفکر کاسموسانتری که دیگه وجود داره در جهان که یونانی و بعد رومیه. رفقا در یونان خدایان هم تو طبیعت هستن، یعنی زئوس و هادس و پوزیدئون که سه خدای اصلی هستن، زئوس خدای روی زمین، هادس خدای زیر زمین و پوزیدئون خدای دریا هست دیگه، اینا با پدرشون کرونوس می جنگن و اونو زندانی می کنن. درسته؟ قواعدی در جهان وجود داره، خدایان مستثنا نیستن از این قواعد، خدایان از انسان ها مستثنا هستن، زندگی ابدی دارن، اونا هم تو همین دایره هستن، همه چیز همه اینه که هست، اون بالا وجود نداره. خدا بالای طبیعت نیست، خدایان زیر طبیعت هستن، درون این قوانین هستن، درون این قواعد هستن. من میخاطر هم رایزنی میکنن با هم دیگه، میجنگن، فلان میکنن. تفکر کاسموسانتریک دار. این تفکر کاسموسانتریک چجوری مهاجم میشه؟ چجوری مهاجم میشه؟ سه مرحله داره تفکر کاسموسانتریک، چون تفکر کاسموسانتریک از به واسطه انسان با جریان پیدا کنه دیگه، سه مرحله داره که همون مراحل اصلی تفکر و تمدن یونانی. اولین مرحله مرحله حماسیه، یعنی اینکه شما با خدایان متحد میشی، خواست خدایان رو اجرا میکنی و پیروز میشی، در هماهنگی با خدایان حمله میکنی به تورا و تورا رو شکست میدی، ایلیاد. در اودیسه تو هماهنگی تو با خدایان از دست نمیدی، بلکه یکی از خدایان از تو خشمگین میشه، خدای دریا پوزیدئون. اولیس میخواد از دریا عبور کنه به خونه خودش برسه، برسه به پنلوپه همسرش، به خونه خودش برسه. پوزیدئون میگه که من تو رو در دریا میکشم، قلمرو من دریاست، من وارد قلمرو من میشی، من تو رو میکشم. نمیتونه بکشتش، چیزم داره، پشتیبانی سایر خدایان رو هم داره، یه کشمکشی هم با خدایان داره اینجا. دقت بفرمایید، این کشمکشی که با یکی از خدایان داره از اونجایی که با قواعد جهان هستی هماهنگه، میتونه از لادست پوزیدئون سر بخوره. 9 سال طول میکشه تا به خونش برسه، ولی به خونش میرسه. در واقع ادبیات حماسی که تقسیم میشه هومر به ایلیاد و اودیسه، یکیش هماهنگی با خدایانه، با اکثریت خدایان، یکیش معارضه با یکی از خدایانه که بالاخره انسان میتونه یه کاری بکنه. منتها در دوره بعدی انگار که انسان یونانی متوجه میشه که اولیس استثناء بود و اغلب ما پایمال خدایان هستیم. درسته که خدایان تو همین طبیعت دارن زندگی میکنن، ولی نامیرا هستن، هوسباز هم هستن و اینا سرنوشت ما رو رقم میزنن. این تفکر تراژیک رو رقم میزنه. در تراژدیا شما میبینید شخصیت ها یه اقدامی میکنن، ولی مثل شخصیت های داستان و حماسی موفق نمیشن، بلکه همه کشته میشن، شکست میخورن. درست؟ مرحله دوم تفکر یونانی اینه که اغلب ما شکست میخوریم، یا اساسا شکست میخوره انسان. پس دو تا تفکر رو پشت سر گذاشته یونانی، تفکر حماسی که امید توش هست و تفکر تراژیک که خوف و ترس و وحشت توش هست. خوف، امید به چی؟ امید به همین قوانینی که در جهان هست. وحشت از چی؟ وحشت از همین قوانینی که در جهان هست. مرحله سوم تفکر یونانی فلسفه است که با سقراط و بعد افلاطون و از همه مهمتر با ارسطو رقم میخوره. تفکر فلسفی فارغ از جزئیاتش که خیلی مهمه و اگر بخواید فلسفه بخونید باید برید بخونید، انگار که در میانه امید حماسی، خوب دقت کنید، در میانه امید حماسی و وحشت تراژیک رقم میخوره. فیلسوف یا ارسطو میگه من میخوام این جهان رو بشناسم، مگه این جهان قوانینی نداره؟ من پایمال خدایان هستم، در این جهان از بین میرم، الا اینکه بتونم قوانین جهان رو بشناسم و باهاش هماهنگ بشم. انسان فضیلتمند که انسان یونانی و انسان ارسطوییه، چجور انسانی فضیلتمند کیه؟ فضیلتمند کسیه که هماهنگ با طبیعت، با جهان هماهنگه، میشناسه جهانو و خودش رو با جهان هماهنگ میکنه، اینجوری میتونه زندگی بکنه، زندگی فضیلتمندانه‌ای داشته باشه. اما ارسطو یه طرح عملی از زندگی هم داره، فقط شناختن جهان نیست، بلکه میخواد یه کاری هم تو جهان بکنه. بعد میخواد که تفکر استقرایی و علمی رو رقم میزنه دیگه. شدید میرفته ماهی ها رو میگرفته از دریا تشریح میکرده، یا با دو تا پادشاه همکاری میکنه، همکاری مشاوره‌ای میکنه، یا مدرسه خودش رو میزنه. این نتایج عملی در فلسفه که بین و واقعا هم توی این نقطه، توی نقطه عملی واقعا شما میبینید هم امیدو که از که میراث ادبیات حماسی رو هم میکنه، هم وحشتی که میراث ادبیات تراژیک حمل میکنه، در مخصوصا کتاب سیاست. کتاب سیاست کتاب شهره. همون صفحه دوم میگه کسی که بیرون از شهر زندگی میکنه یا حیوانه یا یکی از خدایانه. انسان در شهر زندگی میکنه. شهر نمود ساختن چیزیه که ما هم بهش امید داریم هم میترسیم. نتیجه امید داشتن به جهان و ترسیدن از جهان همزمان میشه شهر. شهر چیه؟ من قلمروی میسازم، انسان قلمروی میسازه که در یه محدوده شهر و تا اندازه‌ای تا زمانی امنیت رو فراهم میکنه. پس شما یه امنیت محدود و شکننده دارید در شهر، اما این تمام چیزیه که انسان داره. انسان در شهر ساکن میشه و ساکن شدن در شهر نتیجه امیدی است که از حماسه دریافت کرده و وحشتی که از تراژدی دریافت کرده. انسان یونانی شهر میسازه، قلمروی امر میسازه با امید و وحشت، با امید و ترس. آیا میشه این شهر رو، این قلمرو رو گسترش داد؟ آیا میشه این رو، امنیت شهر رو تضمین کرد؟ ممکنه بشه. من یه شهر دیگه رو در مجاورت شهر خودم امن میکنم، یه شهر دیگه اضافه میکنم به قلمرو خودم و توی اون شهر دومم مستقر میشم. این ترک من شهر خودم رو به عنوان یک قلمرو فعلا و تا حدی امن میسازم و بعد این قلمرو رو به شهرهای دیگه گسترش میدم، در چه تمدنی رخ میده؟ در تمدن رومی رخ میده. نحوه تفکر رومی عملی کردن میراث ارسطویی و عملی کردن میراث شما میدونید رومیا شهر رو از شهر مراقبت میکردن دیگه، اون وسواس‌های علمی رو هم نداشتن، فقط یه آموزه داشتن، شهرت رو بساز و امنش کن و بعد شهرهای اطراف خودت رو بگیر. رومیان مدام شهرهای اطراف خودشون رو میگرفتن و به خودشون الساق میکنن، چون میخواستن بین خودشون، شهر خودشون و شهری که اون بیرونه. این تقسیم بندی یونانی ها و بربرها تقسیم بندی کیه؟ تقسیم بندی ارسطوه دیگه تو سیاست. بین خودت و بربرها فاصله بنداز. با چی؟ با فتح کردن و گسترش دادن این قلمروی خودت. تو باید قلمروی خودت رو، این قلمروی فعلا و تا حدی امن رو گسترش بدی. این منطق رفقا، این منطق حقش در تفکر آتنیه، بعدن به صورت عملش به اسپارت منتقل میشه و بعدن هم به روم منتقل میشه دیگه. شما میبینید فیلیپین یا اسکندر این امن کردن جهان رو تا کجا پیش میبره؟ تا هندوستان پیش میبره. و تو این خط، یعنی از یونان تا هندوستان، چه چیزی رو بنا میکنه؟ تفکر هلنیستی رو بنا میکنه. در واقع بین خودش و دشمنانش که اول ایرانه بعد هندوستانه، دیگری، هر دیگری، هی داره قلمرو خودش رو گسترش میده. بین خودش و دشمنش هی مرزش رو گسترش میده. درسته؟ این تا زمانی بود که روم قدرتمند به دو قسمت تقسیم شد. وقتی به دو قسمت تقسیم شد دیگه یه ماجراهایی براش، روم شرقی و روم غربی ماجراهایی داشتن. شما میدونید که روم دائما برای گرفتن یونان و برای گرفتن مصر با یه قدرت در جهان بود، در جنگ بود، که با ایران در جنگ بود. ما هی سر یونانو که بین ما چیه؟ بین ایران، بین دیگری روم ایرانه، مصر قرار داره این پایین و اون بالا میونان. درسته مدام ما اینو دست به دست میکنیم، ما خودمونم یه خورده اینجوری فکر میکنیم دیگه، ایران بود و ساتراپاش. کار ندارم، حضرت مسیح سلام الله علیه که ظهور کردن، تفکر کاسموسانتریک پوشیده شد. چون حضرت مسیح میگفتش که یه چیزی وجود داره بالای این جهان. بسیاری از شعارهای مشهور حضرت مسیح علیه همین جمله است. خوشا به حال گرسنگان، چون روزی سیر میشن. تو میگی خوشا به حال گرسنگان، یعنی اینکه قلمرو عم در ملکوت خداونده، نه اینجا. اونجا رو باید بسازی. درسته قرار نیست که تو در با همسایت دوست باش، تو باید عاشق همسایت باشی. یونانی چی میگفت؟ یونانی میگفت همسایتو منقاد کن. تفکر مسیحی رفقا، برادرها، خواهرها، تفکر مسیحی وقفه ای بود در این تفکر کاسموسانتریک یونانی و رومی. و این البته در قرن 16 هم شکسته شد. در قرن 16 هم این شکسته شد. عجیب نیست براتون، سوال براتون نیست که چرا اون دیگری که اروپایی هی ازش حرف میزنن هندوستانه؟ چرا؟ چرا شوپنهاور، چرا هگل اینقدر هندی؟ توجه به هندوستان، به خاطر که اونا هم کاسموسانتریک فکر میکنن، یعنی برادر خواهری دارن با هم دیگه. منتها این انگلستانه یا این اروپاست، اروپای میراث‌دار یونان و رومه که میره هندوستانو میگیره. چون هندوستان یک کاسموسانتریک سوال طلبانه است، سر جای خودش نشسته. اینا میرن حمله میکنن، اینا مهاجمن، اینا با امید و ترس از جهان زندگی میکنن، اینا امید و ترس از جهان اون بیرون دنبال میکنن. امید و ترس برای یه بودایی در درون خودشه. آخرین جمله‌ای که بودا قبل از مرگش میگه اینه، میگه آموزه‌ای که باید پیش از هر آموزه دیگه‌ای پیش چشم داشته باشید اینه که هیچ چیزی اون بیرون به اندازه اون چیزی که در درون شما هست مهم نیست. این آخرین جمله بوداست. اون چیزی که نهایتاً مهمه اون چیزیه که در درون تو وجود داره. اون چیزی که بیرون تو وجود داره اونقدر مهم نیست. درست؟ یونانی یه جور دیگه میگه. یونانی میگه که تو خودت باید با تو درون تو باید با بیرون هماهنگ کنی. فضیلتمند کسی که خودشو با جهان هماهنگ میکنه، از بیرون میاد تو. از با قلم درش مینویسه هستی، با قلم ریستر، به قول داوری، دکتر داوری میگن با قلم درش مینویسه هستی، با قلم ریستر مینویسه، با قلم متوسط مینویسه شهر، با قلم ریز مینویسه انسان. از بیرون میاد تو، در حالی که بودایی از تو میره بیرون. اینو که نگاه کنی متوجه میشی چرا اینا حمله میکنن، اینا حمله نمیکنن. چجوری کاسموسانتریک سوال طلب و کاسموسانتریک مهاجم با هم دیگه فرق میکنن. به هر حال این تصور کاسموسانتریک جهان است و قواعدش از قرن 14 هم به این طرف توسط شاخهای علمی برگشت به اروپا و همینطور توبه کردن از مسیحیت، یه مسیحیت رو کنار میذاشتن که مفصله چجوری از قرن 14 هم 12 از قرن 12 هم اصلش، اونم از قرن 10 هم اصله، چون قرن دهم قرن مهمیه برای مسیحی‌ها، چون منتظر بودن 1000 سال که بگذره این قرن دهم مسیح بیاد. مسیح نیومد 200 سال، اینا میگفتن خب چیکار کنیم مسیح نیومد دیگه. یواش یواش شروع کردن به کار علمی کردن و بعدم رسید به همین این برگشت اون تفکر کاسموسانت که امروز هم می‌بینید اینجوری فکر می‌کنن. شما هر فیلسوفی رو از قرن 16 به این طرف، هر فیلسوفی رو به من بگید بهتون میگم این چه نسبتی با تفکر کاسموسانتریک داره. هر فیلسوفی رو، مخصوصا بیکن، از بیکن شروع میشه، بیکن دکارت، فلاسفه قرن 16. کاری ندارم، میخوام بگم که اینا در قرن 16 هم 17 هم دوباره شروع کردن به این که امید داشته باشن، به این که جهان قواعد خاص خودشو داره. فیزیک نیوتونی اینا رو ببینید، اینا شیپین اینا رو توی اون جامعه شناسی علم میگه، نه اینجوری که من دارم خدمتتون عرض میکنم. ما راجع به این حرف میزنه که چجوری چه تغییری تاریخ علم، تاریخ علم شیپین مهم کار ندارم. به هر حال شما همین تاریخ آدلو که میخونید، اینو از قرن 16 گفتم شروع میکنن به استعمار کردن. رفقا استعمار کردن وضعیت بنیادین انسان غربیه. تو از همون آتن میتونی اینو دنبال کنی، از همون جایی که شهر رو بنا کرد، تمایز گذاری کرد بین یونانی ها و بربرها، دشمنان رو نه در آسمان ها بلکه روی زمین جستجو می کرد، دیگری کشنده دیگه نه خدایان بلکه همین بربرهایی بودن که دور برامون بودن. به همین خاطره که اینا سربند همینه که اینا شروع می کنن به گسترش دادن هولندیا، پرتغالیا، انگلیسیا، فرانسویا و شروع می کنن به استعمار کردن. استعمار کردن یعنی این که من می خوام قلمرو به خودم رو تا جایی که ممکنه و فعلا امن کنم. به همین خاطر دست میندازم در تمام دنیا، هر جا بربری پیدا میکنم اونو منقاد میکنم. داستان رابطه انگلستان و هندوستان اتفاقا اینو به خوبی نشون میده و این همچنان ادامه داره. از توی این ماجرام خارج نخواهد شد تا زمانی که اروپایی است، تا زمانی که یک تصور کاسموسنتریک از جهان داره، رفتارش همین رفتاریه که شما میبینید. این برمیگرده به اصلش، به تاریخش، به تحقق بخشیدنش. تمام. تا زمانی که بودایی بود که حتی نمیتونست چیز بکنه، از خودش دفاع کنه.
علت اینکه اروپایی‌ها رفتن سراغ استعمار کردن همین تفکر بوده و
بله، علت اینکه اونا منفعل شدن. مبارزه هندی‌ها از کجا شروع شد؟ گاندی حقوق می‌خوند از دانشگاه. یعنی وقتی دانشگاه رو ساختن، یواش یواش شروع کردن به مبارزه کردن. و مبارزه شد. دانشگاه ساخته که دانشگاه ساخته. تندرو بود؟ نمیدونم. بیشتر به نظر من دانشگاهی بود. همه تندروها، همینطور که همه کسانی که میگن بیاییم با این اروپا کنار بیاییم، سهم خودمون از جهان بگیریم، به عنوان اقلیت خودمون رو بشناسیم، یه گوشه بشینیم خدماتمون رو بدیم. چجوری اینا خدمت میکنن به نقطه اصلی قدرت که امروز آمریکاست؟ تندروها هم همین کارو میکنن. مگه سلفی‌ها هر عملی انجام میدن به نفع اروپایی‌ها نیست؟ همش با چرا با ما میجنگید؟ شما تو سوریه هستین، خب برگرد پشت سرت اسرائیل رو بکش دیگه. مگه تو بدت نمیاد؟ مگه از این حرفا میدونم سخنرانیشون رو شنیدین یا نه؟ میگفتن تا وقتی که بدن انسان بیماره نمیتونه با دشمن خارج بجنگه، اول بدن خودت رو سالم کن بعد بجنگ. از این حرفا خطابه ها. نه آقا اینجوری نیست، شما با اسرائیل بجنگ، ما میام پشتت. در نهایت سلفی ابزار متجدده، همینطور که در نهایت متجدد مآب کارمند تجدده، یعنی کره شمال جنوبی، یعنی قطر، در نهایت منافع اونو تضمین میکنه. جالب رفقا، رمان از همین دوره شروع شده، یعنی همین دوره جهانگیری، گرفتن جهان، عم کردن جهان که قرن 16 همه و دوباره، یعنی در واقع استعمار رو شروع میکنه، از همون دوره رمان هم ساخته میشه. من نمیگم رمان نویسا عاملان امپریالیست و استعمار بودن ها، نه، میخوام بگم ببینید چجوری هماهنگه، نه اینکه رفته باشن توی اتاقای مخفی با هم دست داده باشن، نمیدونم با هم دیگه چه کار داشتن. ولی من میدونم که شما سروانس رو میخونید، دونکیشوت، یا مثلا شما دانیل دفو رو میخونید، رابینسون کروزه، یا شما با هم دیگه چیزو خوندیم، سویفت رو خوندیم، سفرهای گالیور، اینو میبینید. فقط عجیب، دونکیشوت قضاوتی درباره گذشته است. میگه که اون گذشته‌ای که گذشته رمانتیکو بذار کنار، انسان باید محاسبه کنه. این جهان قوانینی داره. چرا اینجوری، چرا مسیحی رفتار می‌کنیم؟ چرا مثل پهلوانا رفتار می‌کنیم؟ محاسبه داریم آقا. محاسبه ناموس سروانسه. محاسبه نمی‌کنه دونکیشوت. دونکیشوت همه چیز رو تو همون رویاهای خودش می‌بینه. میگه باید محاسبه کنی آقا، این یه خدمتکار، این فلان، همه چیز سر جای خودشه، درسته؟ در واقع انگار که داره با گذشته خودش، گذشته مسیحی خودش، گذشته رمانسی خودش تصویر حساب میکنه و رو به سوی خودش داره، یه گرایش انتقادی نسبت به خودش داره. دو رمان بعدی که اتفاقا دو تا رمان بعدی هم اصلا عجیبه، در مورد یه دیگری مبهمه، یعنی که مکانم داره، مکان منده، یه مکان گم شده رو پیدا میکنه رابینسون کروزه و امنش میکنه. میدونی اون جزیره رو میخره دیگه و اونجا هم با یه چیزایی میجنگه، جمعه رو نجات میده، با آدم خارا میجنگه، با یک ناخدا هماهنگ میشه. نمیدونم یا رمانش رو خوندید یا خلاصش رو خوندید، چون از این خلاصه ها هست، یا فیلمش رو دیدید، سفر گالیور. هم که در سفرهای گالیور شما جزایری دارید که دیگری هایی توش زندگی میکنن، تو میری به سراغ اونا و اونا رو میشناسی، درسته؟ سرزمین ها و جزایری که اسمی ندارن، توجه کنید، این گالیوری که اسم روی اونا میذاره، این گالیوری که اصلا اونا رو معرفی میکنه، این گالیوری که اونا که اصلا منتزه از عالمن، نه از جایی خبر ندارن، گالیور میره میگه مگه آدمای مثل تو هم هستن، تو کی هستی؟ مگه آدمای مثل تو هستن؟ هر چهار جهان. گالیور اینا رو میپیوندونه به کی؟ به این جهانی که خودش توش زندگی میکنه که راجبش حرف زدیم. اگر میگن که دل تاریکی رمان بسیار بسیار مهمیه و شاید مهمترین رمانی باشه که ما این چنین میخوایم بخونیم، علتش اینه که انگار درست میراث‌دار همین سه رمانه. یعنی تو دونکیشوت رو توش میبینی، تو سفرهای گالیور و رابینسون کروزه رو توش میبینی، دونکیشوت رو توش میبینی، همونطوری که سروانس به دونکیشوت میگفتش که محاسبه کن، انگار به دونکیشوت داره اعلام میکنه که نظمی وجود داشته که این نظم باید کنار بره و یک نظم جدیدی باید رخ بده، این در انتقاد به نظم قدیمیه، نظم قدیمی رو میخواد منسوخ کنه و نظم جدید رو جادار بکنه. اتفاقا دل تاریکی هم همینطوره، البته برعکس، دل تاریکی میگه اون تمدن محاسبه، اون نظم محاسبه‌ایتون بود که محاسبه، اون همش پوچه. رفتم توی جزیره فهمیدم هر چی که شما محاسبه میکردید همش پوچ بود. و درباره یک جزیره است. اول رمان، یک قطعه از اول رمان، یک قطعه از آخر رمان رو یادتون بیارید. یه جای اول رمان میگه مارلو. میگه من وقتی بچه بودم این نقشه جغرافیا رو که نگاه میکردم، هر جایی رو که میدم اسم نداره رسم میذاشتم روش، میگفتم من میخوام اسم براش بذارم. از اینجا شروع میشه داستان. اتفاقا به یه جایی میره که به یه جزیره میره که حالا آفریقاست یا هر جاست، به یه جزیره میره که اتفاقا اسمم نداره. شما هیچ اسم مکان اونجا نمیشنوید. چه جوری مکانها نامگذاری میشن؟ قرارگاه، پایگاه، تجارتخونه. آدمایی که اونجا هستن اسم ندارن، اینا اسم روش گذاشتن. مکانهایی که اونجا هستن در دل تاریکی هستن، مبهم هستن، اینا روش اسم گذاشتن. و در پایان، یکی از فقرات پایانی، وقتی که مارلو برگشته از اونجا، میگه من خیلی حرص میخوانم از این اروپایا که اینا تمام روز دنبال چیزن، تمام روز دنبال زندگی لموندن غذا و محاسبات خودشون هستن، بدونی که بدونن حقیقت چیه. حقیقت رو کجا ملاقات کردم؟ حقیقت رو در اون جزیره ملاقات کردم. در حقیقت اگر به ملاقات دیگری نرفتی، اگر با دیگری مواجه نشدی، تو شناختی از خودت نداری، تو هیچی نمیدونی. فقط یه نفر چیز میدونه، فقط یه نفر حامل یه نبأ عظیمی، یه خبر بزرگه، اون مارلوه. میگه تو حوصله ندارم باشون حرف بزنم، این اصلا هیچی نمیفهمن، حوصله ندارم باشون حرف بزنم، فقط تو روشون میخندم، بهشون میخندم. در حقیقت داره میگه من از طریق رفتن به دل تاریکی، به یک نقطه مبهم، به یک نقطه بینام، خودم صاحب نام شدم، خودم صاحب شناخت و معرفت شدم، جهان رو از اینجا شناختم. خاطرتون از حرفی که در مورد دیگری تو خدایگان بنده و شرق‌شناسی اینا گفتیم؟ دو تا نقطه اساسی داره این رمان، که این رمان رو تبدیل میکنه به رمان خیلی خیلی مهم. یکی همینه که در قرن بیستم یادآوری میکنه، انگار از پی سه رمان اصلی که رمانو ساختن، دونکیشوت، سفرهای گالیور و رابینسون کروزه، انگار دوباره همونو داره تکرار میکنه، انگار اون میراث رو گرفته و داره دوباره انگار رمانو داره انگار دوباره رمانو تأسیس میکنه. این جایگاه فرمی که یک جایگاه استثنایی و مهم بهش میده. به همین خاطر که ما اگر میخوایم رمان بخونیم، نه اصلا رمان با عنوان چه میدونم ما یه طرح زده استعماری داریم، اصلا رمان که میخوای بخونی، خوندن دل تاریکی خیلی مهمه، چون انگار اومده سه رمان اصلی که رمان اصلا ساختن رو دوباره در خودش جمع کرده. همین خاطر هم از خیلی کار دشواریه. کنراد میدونه داره یک کار مهمی میکنه، میدونه داره دست به یک کار بسیار مهم میزنه. یه چیز دیگه که تو این رمان خیلی مهمه، یعنی در دل تاریکی رفته به نقطه ابتدایی، نقطه بنیادین تأسیس رمان، سه نقطه بنیادین تأسیس رمان. یه چیز بنیادین دیگه که داره، مراجعه کردن به زبانه. ما در مورد این حرف می‌زنیم که چرا این اینجوریه، چرا اینطوری داره مینویسه. تازه شما نسخه فارسیشو خونید، اگه نسخه انگلیسیشو میخونید براتون خیلی خیلی عجیب تا. همه کسایی که در مورد رمان کنراد حرف میزنن و در مورد دل تاریک حرف میزنن راجع به این حرف میزنن که یه زبان عجیب غریبی داره. من خیلی تاریخ ها تو ذهنم بد میمونه و اسم مقالات خیلی تو ذهنم بد میمونه، ولی این مقاله رو که روسو نوشته سال 1755، تاریخ هم دقت کنید سال 1755، روسو یه مقاله می‌نویسه به نام Essay on the Origin of the Language، جستاری درباره سرچشمه زبان. ای کاش یه نفر اینو ترجمه میکرد، ترجمه نشده. جستاری درباره، جایزه میگیره. اصلا یکی از دلایل پولدار شدن روسو همین مقاله است. جایزه مفصلی میگیره، بعد از مرگش منتشر میشه. خیلی مقاله مهمیه، خیلی جستار مهمیه، بعدن روی نیچه، هایدگر و دریدا اثر میذاره. من از راه خوندن، چون درگیر دریدا و هایدگر بودم، هی به این برمیگشتم. سرچشمه زبان چیه؟ اونجا روسو میگه سرچشمه زبان موسیقیه و احساسه. سرچشمه زبان موسیقی و احساسه. و یه تقسیم بندی هم داره، زبانهای جنوبی، زبانهای شمالی، منظورش از زبانهای جنوبی زبانهای عربیه، پایین اروپا و خود زبانهای ایتالیایی. چون نمیدونم همین الان ایتالیایی حرف میزنن فکر میکنی دارن یه آوازی میخونن. دیدین ایتالیایی چجوری حرف میزنن؟ موسیقی دارن. همینطور که تو میای بالا زبانها سخت میشه، مثلا انگلیسی و فرانسوی و دیگه از همه بدتر آلمانی دست انداز داره. روسو اونجا حرف جالبی میزنه، میگه که زبانهای شمالی عقلانی ترن، زبانهای جنوبی احساسی تر و موسیقایی ترن. و احتمالاً حرفش اینه، همینطوری که زبان به کار افتادن زبان، زبانی که دانش رو در خودش هست، همینطوری که میره بالاتر عقلانی تر میشه. شما میبینید که از ایتالیا که شورحال ادبی داره، زبان شورحال ادبی داره، همینطوری که میای بالاتر دانشگاه تاسیس میشن دیگه، فرانسه، انگلستان و آلمان که خیلی فلسفیه. این تقسیمش بین زبان‌های شمالی و زبان‌های جنوبی خیلی تقسیم بندی عجیبیه. زبان که خانه دانش، خانه تفکره، تفکر هم به معنی اینکه شعر توش هست، هم به معنی اینکه فلسفه توش هست. همینجوری که هی داره میره بالاتر، شما می‌بینید ایتالیا اولین پادوا، اولین دانشگاهو می‌زنن دیگه، بعد دانشگاه‌های بعدی انگلستان و فرانسه، بعد میره آلمان. همین زمان میاد شمال، اتفاقا عقلانی‌تر میشه. اینو روسو گفته تو این جستارش، خیلی چیز عجیبیه، خیلی مقاله مهمیه. کاشه هم برای فهمیدن هایدگر رو مخصوصا دریدا، بیشتر دریدا. کنراد سراغ همین نقطه میره، یعنی تنشی که در زبانش هست به این خاطره که میخواد حل و فصل بکنه بین یه زبانی که زبان مردم اون سرزمینه و ما هیچی ازش نمیفهمیم، تا آخرش هم هیچی نمیفهمیم، یه زبان فاسد و محاسبه کننده هم داره که زبان این سوداگرانه، و زبان کورتز که زبان اصلیه. زبان کورتز در میانه قرار داره، کورتز شعر میگه دیگه، کورتز به زبان اینا حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، ولی حرفای شاعرانه میزنه و شاعرانه داره زندگی میکنه. انگار در یه منطقه قرار گرفته که بین یه زبان فاسد محاسبه کننده است، همونطور که روسو میگفت، و یه زبان راز آمیزه که در نتیجهش زبان کرد. این که کنراد نقالی رو، تکنیک نقالی رو برای نوشتن رمان انتخاب کرده که توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده و خب اصلا طرحش همینه، احتمالاً به این برمیگرده. نقالی یا قصه های قدیمی، قصه های اسطوری، کهن قصه ها که از قصه های اسطوره‌ای شما بگیرید تا همین داستان های افسانه های عمومی، فولکلور که برادران گریم منتشر کردن، اینا بحث های مهمی هولوشش هست. یه نگاهی سریع بهش بندازیم معلوم میشه. این داستان ها رو میدید برادران گریم جمع کردن، و همون موقع هم مقاله نوشتن که چرا دارن این کار رو میکنن. یه عده هستن دارن میرن داستان های محلی رو جمع میکنن. این داستانهای معلی چه خصلتی دارن؟ داستانهای معلی خصلت فرمشون این که روایت میشن، نقل میشن. گریم میگه که دو تا، حالا کدومشون میگن نمیدونم دیگه، دو تا برادر، برادران گریم میگن که به خاطری که این داستان‌ها نشون دهنده صمیمانه‌ترین جنبه زندگی عمومی ماست، یعنی شخصی نیست ولی خیلی صمیمانه است، انگار که دل هممونه، یه چیزی تو دل هممونه. این داستان‌ها گویای اونن، ما رو برای اون زندگی مهیا می‌کنن، به همین خاطر کشف کردنشون و ساختنشون دوستان را میفتن. این آلمان، از این شهر آلمان و سوئیس، تو آلمان و سوئیس میچرخیدن، از این پیرمرد پیرزن ها قصه ها رو میشیدن، اینا رو با هم دیگه جمع میکردن، به یه معدلی ازش میرسیدن. شما هم دیگه الان تو برادران گریم همه شون رو میخونید و کله ما هم پر از این داستان هاست دیگه، مثلا راپونزل و نمیدونم یه عالمه داستان اینجوری هست، همین داستانی که ما بچه بودیم میخوندیم از اونجا اومده دیگه، چنل قرمزی و چی و چی و چی، که راجب یکیش هم حرف دادیم با هم دیگه، راجب آره جک و لوبیا که نمیدونم از کی شروع شده ولی میدونیم که رهفزان راجب این چیز عجیبیه، همشون عجیبن. مثلا یه نقطه یه چیز بهتون بگم، فرض کنید داستان شنل قرمزی رو، شنل قرمزی رو یه بار بخونید متوجه میشید این داستان یهودیه، این داستان بنیاد یهودی داره و ضدیت با مسیحیت. مسیحا این داستان رو تعریف میکردن، اونا مسیحا نمیگفتن این داستان یهودیاست. دو تا چیز بهتون بدم، میترسم طولانی، دو تا اشاره بهتون بکنم. یکی اینکه قهرمانان این داستان زنن، سه تا قهرمان داره که زنن، مادر و شنل قرمزی که دختر و مادر بزرگه، که شما میدونید یهودی ها. دو دشمن که دیگریه گرگه، گرگ در تفکر یهودی مسیحه، که با فریب دادن حال، یعنی شنل قرمزی سنت رو میخوره، مادر بزرگ رو میکنه تو دلش، انگار که داره راجع به این حرف میزنه، میگه شما تو کتاب مقدس انجیل رو برداشتید گذاشتید، یعنی یه چیزی از انجیل، یه چیزی از تورات برداشتید گذاشتید تو انجیل، بهم میگید کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید رو یکی کردین. این که غلطه، که این که نادرسته. که حالا موقعی که پدر مادرها تعریف میکردن شنه قرمزی رو برای دختراشون و بچه‌هاشون، منظورشون این بود که دخترم پسرم میری بیرون، غریبا باهات حرف زدن چیز نکنی، باهاشون حرف نزنی، چون میدوزنت میبرند. ولی این بنیاد، این چیز بنیاد این قصه یهودیه، اونجا گرگ حضرت مسیح و مسیحیت تو این داستان. کار ندارم، میخوام بگم که از همون اول میدونستن که این داستان‌ها عمیق‌ترین و باطنی‌ترین عواطف ما رو منعکس میکنن و زندگی ما رو راه میبرن. یه مقاله‌ای داره کمپل، جوزف کمپل، اسطوره‌شناس، درباره همین داستان‌های برادران گریم، که توی یکی از چاپ‌هایی که من از این برادران گریم می‌خوندم تو پایان کتاب اومده بود، نمیدونم کدوم نشره یا ترجمه که بود، چون دو سه تا ترجمه ازش هست. اونجا جوزف کمبر راجع به این حرف میزنه که ناعقلانیت غیر عقلانی بودن در دوره ما به عنوان یک شر شناخته میشه، ولی این که به عنوان یک شر شناخته میشه از فریب‌های مدرنیته است. اینجوری نیست که هر ناعقلانی، مگه ما همه کارا می‌کنیم عقلانی؟ مگه همه چیز باید عقلانی باشه؟ ما تجربه های عاطفی داریم و این تجربه های عاطفیمون تو اسطوره ها، این تجربه های باطنیمون درون ما توی اسطوره ها و توی قصه های محلی است. به همین خاطر که ارزش داره ما اینا رو حفظ بکنیم. یعنی میگه انسان چیزی داره، گوهری داره که این محاسبه پذیر نیست، نمیشه محاسبش کرد تو علوم انسانی. مخالفت میکنه با این فیلسوفای عقلگرا که میخوان هر چیزی که غیر عقلانی رو بریزن دور. میگه میخوای هر چیزی غیر عقلانی بریزی دور، باید انسان رو بریزی دور. ما یه گوهری در درون خودمون داریم که این غلط نیست، غیر محاسبه نمیشه، قابل محاسبه نیست، با همین طرح شما از علم جدید قابل محاسبه نیست، اینو باید حفظ کرد. یه مقاله‌ای هم داره، دارم اینجوری تاریخ اینو میگم، یه مقاله‌ای داره والتر بنیامین درباره لسکوف، نیکولا، آره قصه گوباری کلا، هم توی این مجموعه مقالاتش اومده، یکی دو تا از مجموعه مقالاتش اومده، هم پایان همین لسکوف اومده. در مورد لسکوف نقاله حرف میزنه، این حرفه و دیدید که ادواسایی هم بهش ارجاع داده. اونجا حرفش اینه که نقالی یه سنت فراموش شده است و از بین رفته، از بین رفته است، اما با از بین رفتنش یه چیز مهمی از بین میره. با از بین رفتن نقالی یک ما یه چیز مهم از دست میدیم. اون چیه که از دست میدیم؟ یه تقابلی داره بین دو نویسنده، نقال و نویسنده، نویسنده رمان و نقال. نقال با زندگی واقعی ما، با زندگی که تجربه میکنیم عجینه و حامل تجربیات جهانیه که دور و برش داره رخ میده و اینا رو هم منتقل میکنه. منتها نویسنده یه شخصیت منزویه که نه تجربه رو میگیره و نه تجربه رو منتقل میکنه. بنابراین رمان فقط یک اثر تزئینیه. رمان به درد زندگیمون نه، ما رمان میخونیم زندگیمون بارور نمیشه، تغییر نمیکنه، صاحب تجربه نمیشیم. این ایرادو بنیامین میگیره. در مقاله که ادوارد سعید راجب کنراد داره روی این نقطه وای میسته. البته شما باید مقاله رو در متن اون کتاب بخونید، یعنی خود مقاله خوندنش کافی نیست. منتها خاطرتون هست که چی میگه راجب این حرف میزنه که کنراد انگلیسی نیست، انگلیسی زبان دومشه، سه تا زبان میتونسته حرف بزنه، بخونه، بنویسه و خیلی براش سخت بوده که به انگلیسی بنویسه. به همین خاطر از کلک نقالی استفاده کرده. بعد راجب این حرف میزنه که چطور یه نقطه مرکزی درست میکنه، مثل هر نقال دیگه ای یه نقطه مرکزی درست میکنه. هر نقال، هر قصه نقالی اینطوری که یه نقطه مرکزی داری، تو ماجراهایی رو حول اون نقطه مرکزی میسازی. درسته؟ شنید دیدی دیگه، ما همیشه تو قصه گوهای قدیم یه حرف اصلی دارن که یه عالمه داستان دور این میسازن. مثلا مولانا یه داستان، یه حرفی میخواد بزنه، دیدین چجوری رفتار میکنه، یه حرفی میزنه بعد چند تا داستان تعریف میکنه، سه تا چهار تا داستان تعریف میکنه. مثلا میخواد بگه آقا جون از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچه خود پنداش صاحب دلق را. میخواد بگه اون چیزی که برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یا برای اولیا رخ میده و اون کاری که انجام میدن رو با خودت مقایسه نکن. اول من قاس ابلیس، با خود مقایسه نکن. بعد یه عالم قصه تعریف میکنه، نمیدونم اون کسی که یه کاتبی بود وقتی به حضرت محمد وحی میشد اونم صدای وحی رو میشنید، بعد ادای پیامبری کرد، نمیدونم اون توتی که آره زد روغن و تنگ روغن رو شکوند صاحبش پراشو کند، بعد یه چیز قلندران سرشون رو میتلاشیدن، گفت مگه تو هم آره. یه عالمه داستان دور این نقطه مرکزی میسازه. درسته؟ طبع قصه گویی ما اینه، یه نقطه مرکزی حرف اصلی داریم، یه عالمه داستان دورش میسازیم. میگه کنراد داره این کار رو میکنه، ادوارد سعید میگه کنراد داره این کار رو میکنه، یه نقطه مرکزی داره. بعد راجب این حرف میزنه که اون نقطه اصلی هم که میخواد راجبش حرف بزنه هیچ وقت نمیشه راجبش حرف بزنه، چنانچه در مورد کورتز نمیشه حرف زد. اگه بخوایم حرف ادوارد سعید رو ادامه بدیم، باید بقیه مقالات اون کتابو بخونید، جهان متن منتقد رو بخونید. چرا نمیتونه کنراد اون حرف اصلی رو بزنه؟ قبلش ادوارد سعید گفته که کنراد نه تنها میخواد یه حرف اصلی بزنه، بلکه میخواد یه چیز مهمی رو به ما نشون بده و نقالم میخواد یه چیز رو به ما نشون بده. نمیتونه اون نشون بده، به سراغ تاریکی میره. اون کسی که به ما نشون میده اصلا تصویرش خیلی مبهمه، ازش همه چیز مبهمه، اونجا همش مه، همش تو تاریکیه، همش کسی چیز رو نمیبینه. دیدین داستان رو خوندید دیگه، همش آدمایی که دارن حرف میزنن مهم تو شکل آدما رو نمیبینی، آدما میان میرن، انگار یه رمان سفریه. چرا نمیتونه این اونو نشون بده؟ چون اون حرف اساساً راز آمیزه، یه رازی هست، نقال درباره یه رازی حرف میزنه. اون میخواد این نتیجه رو بگیره که نهایتاً غربی نمیتونه شرقی رو بشناسه، نهایتاً شرقی در تاریکی باقی خواهد ماند. البته چنانچه ادوارد سعید نگفته و ما با هم راجبش حرف زدیم، شرقی هم نمیتونه خودش رو بشناسه، یعنی شرقی دائما در تاریکی باقی میمونه، یعنی به چهره خودش شرقی دائما داره به آینه در تاریکی نگاه میکنه، در تاریکی داره به آینه نگاه میکنه و خودش رو نمیشناسه. همین اول کلاس راجبش حرف زدیم که در نتیجه شرق شناسی شرقی ها دو تا سه تا کار مهم کردن، اولی و دومی رو بیشتر انجام دادن، انگار که خودشون رو نمیتونن بشناسن. راجبش حرف زدیم. منتها خود کنراد برای که بتونه این کار رو بکنه و برای که بتونه این رو نشون بده یه طرحی داره. موقعی که شما شروع میکنید به خوندن دل تاریکی، احساس میکنید که داره یک چیزی رو مینویسه که بین میدونی کتاب مقدس شفاهیه، انجیل شفاهیه دیگه، بعدا نوشته شده، و هر تنشی که در مسیحیت وجود داره مال همین این نقطه است. این تنش بین امر شفاهی و امر نوشتاری، امر شفاهی و امر نوشتاری، یعنی حضرت مسیح حرفایی زده اینا نوشته نشدن، بعد از 40-50 سال یوحنا و مرقس و اینا نشستن نوشتن. یه تنش این وسط وجود داره دیگه، این اون نیست، اونی که حضرت مسیح گفته این نیست که نوشته شده، درسته؟ این نه تنها موجب این اشکالاتیه، بلکه امکاناتی رو هم فراهم کرده. مثلا شما کل ماجرای هرمونوتیک از تو این میتونید در بیارید. هرمونوتیک از کجا در میاد؟ هرمونوتیک به چه معناست؟ من میخوام یه متن رو بخونم بفهمم منظور نویسنده چی بوده. من یه متن رو میخونم میخوام ببینم منظور نویسنده چی بوده. این شلایماخر هم این کارو میکنه. کتاب اصلی هم که وسط گذاشته بوده، ما این اشتباهو کردیم، ما این کلا سر ما رفته. آی شبستری همون ترک چیزو شلایماخر میخواسته دنبال بکنه. نقطه اصلی هرمونوتیک، من سنت یهودیشو اینا رو نمیگم، نقطه مسیحیشو میگم. من میخوام انجیل رو بخونم بفهمم که این چی داره میگه، ولی برای که بفهمم این چی داره میگه باید اینو به گفته های حضرت مسیح، این چیزی که نوشته شده به حضرت مسیح، تطبیق بدم. بین اون چیزی که نوشته شده و اون چیزی که حضرت مسیح گفته فاصله بسیار زیادی. یکی از فاصله‌هاش فقط اینه که اون به زمان آرامی نوشته شده، این نه. این تو نمیدونی در ابتدا کلمه بود یا پدر چی بوده تو سخن حضرت مسیح، الان این شده. پس تو باید با اون چیزی که نوشته شده، اون چیزی که حضرت مسیح گفته رو بفهمی تا بفهمی تو ذهن خدا چی میگذره. پس از خداوند مسیح آنچه که نوشته شده و من که میخوام اینو بفهمم، و یه فاصله چند مرحله‌ای باش داری. ما در مورد قرآن این مشکل رو نداریم، به همین خاطر هم هست ما نمیتونیم تفسیر رو مبتنی بر علم هرمونوتیک اونجوری که غربی‌ها گفتن بکنیم. نه تنها در مورد قرآن، ما در مورد متون معمولی مون هم نمیتونیم این کار بکنیم. ما در مورد شاهنامه فردوسی نمیتونیم این کار بکنیم. چرا؟ چون که اونا قصه هاشون رو وقتی ثبت کردن قرن 17 و 16 بوده، قصه ها رو قبلا کی گفته بودن نمیدونیم. یه فاصله وجود داره بین قصه هایی که گفته میشده، همون قصه که گفته میشده، و وقتی اینا استنساخش کردن. کل این علم بازخوانی و تصحیح متون مال اینه. ما از اول می نوشیم، آقا ما از همون روز اول نشستیم شاهنامه رو نوشتیم، همون روز اول شروع کردیم به نوشتن. ما قرآن از روز اول نشستیم نوشتیم. فاصله که من با قرآن دارم، فاصله من با قرآنه. قرآن رو همونطوری که خداوند گفته تو روایت حفص همونجوری نوشته شده. یه فاصله بین من و قرآن هست و منم براش تفسیر میکنم. من تفسیر رو به خاطر همین انجام میدم دیگه، میخوام این فاصله رو کم کنم بفهمم الان اختلاف مفسرات در سنت اسلامی به خاطر اینه که یه متن اونجا نوشته شده، من میخوام باهاش نسبت برقرار کنم. من در یه زمانی هستم، در یه دوره‌ای هستم، و همین خاطر حالا حاج آقام هستن نباید اظهار فضل کنم. شما تفسیرهای مختلف و یا سنت‌های فقهی مختلف رو که نگاه میکنین خیلی جالبه، سنت‌های کلامی مختلف رو در طول تاریخ نگاه میکنین. مثلا برای متکلمین قرن پنجم یک گروهی از آیات جلوتر هستن، برای مثلا مسلمانای دوره خودمون مثلا فرض کنید بازرگان یه آیات دیگه جلوتره. مثلا به عنوان مثال نگاه کن به شطور برای بازرگان خیلی مهمه، یه آیه هایی براش جلوتر میاد، چون یه طبع علمی داره، در یه جهان زندگی میکنه که مشاهده و مشاهده کن و آزمایش کن و فلان، درسته؟ ولی برای متکلم مثلا قرن پنجم، برای متکلم قرن پنجم چه چیزی مهمه؟ مثلا اون آیه‌ای که در مورد اینی که ما سرانگشت شما رو دوباره خلق میکنیم، برای متکلم قرن پنجم این مهمه، چون میخواد ثابت بکنه که ما در قیامت جسمانی دوباره چیز میشیم. چی جسمانی میگی؟ مواد جسمانی داری. برای عارف قرن پنجم یحبونه و یحبهم مهمه. یعنی چی؟ خدا اول خدا منو دوست داره، بعد من خدا رو دوست دارم؟ مگه میشه خدا منو دوست داشته باشه؟ میخوام بگم اینکه تو چه وضعی داری یا حتی در چه دوره زمانی هستی، یک سری آیات رو میاره جلوتر برات، یک سری آیات عقب‌ترن. منتها سر این اختلاف نداری که این آیات همون اونه که نوشته شده، در حالی که شما در مسیحیت این مشکل رو داری. میخوام بگم فاصله بین امر شفاهی و امر مکتوب خیلی زیاده برای اروپایی، اونقدر که شما سنت هرمنوتیک از شرایط میخواد همینطوری میتونی بری جلوتر. این فاصله بین امر شفاهی و اون چیزی که رخ میده و اون چیزی که نوشته میشه، مسئله ای که باید کنراد اونو حل و فصل کنه توی این داستانش، توی این رمانش. آخرم میگه که اینا اصلا نمیفهمن، تو اون فقره پایین میگه شما اصلا اینا اصلا نمیفهمن حقیقت چیه، من رفتم دیدم، دیدن مهمه، سعی میکنم تو نقالیم به شما یه چیزی رو نشون بدم و موفقم نمیشم. چی میخواستم بگم؟ با شبیه ترین متون به دل تاریکی به نظر من مکاشفات یوحناست. مکاشفه، مخصوصا مکاشفات یوحنا، مکاشفات دیگه هم داریم که مکاشفه هم خیلی مهمه برای اروپایی‌ها. اینقدر مکاشفه برای اروپایی‌ها مهمه که تفسیر رویا رو نوشته فروید. فروید توی اون تفسیر رویا در مورد یه عالمه رویای مشهور حرف می‌زنه. مثلا فرض کنید رویای دکارت یه خونه گرفته بود در هلند، خونه‌های هلندی بخاری وسطشون بوده. هلند می‌دونید که کشور سردیه. 6 ماه زمستونه و بعد از اینکه زمستون تموم میشه به دنبالش 6 ماه فصلای سرد میان. بعد از 6 ماه زمستون بخاری رو وسط، دکارت شب خواب میبینه که تو این اجاق یه خربزه میبینه که میتونه این خربزه رو بخوره. فروید اینو تفسیر کرد، تفسیر عجیب غریبی هم ازش کرده. خود دکارت میگه من این رویا رو که دیدم همه حرفا که دارم میزنم از تو این دارم میزنم، تو این رویا اونجا حقیقت رو فهمیدم. اگر خاطرتون باشه تو این کتاب چیزش هم از میگه من کنار بخاری نشسته بودم، بخاری نگاه میکردم، از بخاری شروع میکنه. اون بعد اون تصویری که این نقاش ایرانی از دکارت کشیده بود اینجوری بود، دکارت نشسته بود، بخاری هم اون بغل مثل بخاریای انگلیسی هستن تو دیوارن، بعد بخاری هلندی میکشیدی عزیز من، بخاری اون وسطه، بخاری که خوابشو میبینه، تو رویا میبینه. میخوام بگم مکاشفات خیلی براشون مهمه. حالا کنندم طولانی میشه علکی، منم چونم گرمه همینجوری حرف علکی میزنم. تو مکاشفات یوحنا و کلا تو مکاشفات شما در مورد یه زمانی که یه چیزی که یه زمانی رخ میده حرف میزنید. خب اون که هنوز رخ نداده، بنابراین زبان استعاری به کار میبرید، یه زبان استعاری که همه چیز توش به نفع استعاری به کار میره. یوحنا از دیدن یه چی، از دیدن یه شمع شش شاخه‌ای شروع میکنه و تا اونجا پیش میره که اون اواخر تو مکاشفات یوحنا، حالا بخونید جذاب، اون داستان نمیسن بخونید جذابه، مثلا میگه که زمانی میرسه که شما ببین چقدر استعاریه، زمانی میرسه که آدم خوبا اینقدر کم میشن که مجبورن سکوت کنن، فرار کنن، قایم بشن و آدمای بد همه جا رو میگیرن و با اینکه همه جا رو گرفتن و قدرت دستشونه میافتن دنبال آدمای خوب، اینا رو از تو پسوها میکشن بیرون رو میکشن. انقدر آدم خوبا ضعیف میشن دیگه نمیتونن مبارزه بکنن که از چاه‌ها توی زمین یه موجوداتی بیرون میان که اینا مثلا سر شیر دارن، دم اژدها دارن، راه میافتن، نفیره میکشن تو دنیا، آدم بدا رو میکشن. این دفعه آدم بدا فرار میکنن، میرن توی پسوها قایم میشن و آدم خوبا دیگه از پسوها میان بیرون و در یه جهانی که توش بالاخره بلبلا میخونن و درخت ها شکوفه میکنن به همدیگه میرسن. حالا جالبه وقتی که این موجودات برمیگردن توی چاه، فکر میکنیم آدم بعدا میان بیرون پشیمون میشن، نه، آدم بعدا میان بیرون دوباره شروع میکنن با آدم بعدا جنگیدن، این دفعه به عنوان اقلیت. شما این زبان رو ببین، استعاره ها رو ببین، بخونی شیرینه، یه بار خوندنش براتون جالب خواهد. مکاشفه درباره غیبه، درباره چیزی که در آینده رخ خواهد داد و دو تا غیب داره. یک، درباره آینده است که هنوز نیامده، چون آینده غیبه، همین آینده ظاهری، همین که پس فردا چی میشه، خود این غیبه، درسته؟ یه غیب دیگه هم داریم که باطن چیزاست، توی چیزاست. ما برای هر چیزی یه باطنی قائل هستیم ها. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که میگه که من از دنیای شما سه چیزو دوست دارم، عطر و نماز و زن، منظورش همین عطر و نماز و زن نیست دیگه، منظورش بهشته و منظورش عشق و منظورش صبره. در قرآن میگه دیگه استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی روزه بگیرید و نماز بخونید. نماز باطنش خشوع، در قرآن میگه که اینا نماز نمیخونن، خشوع ندارن، انگار که باطنی داره. یا مثلا روزه باطنش صوم، باطنش صبره، اینا روزه نمیگن، صبر ندارن، بر غیب صبر ندارن. هر چیزی باطنه، هر چیزی که ما میبینیم ما اینجوری هستیم، ما هر چیزی که میبینیم. پس دو جور غیب انگار وجود داره، یه غیب وجود داره اون در آینده رخ میده، یه غیب هم وجود داره که باطنه چیزاست، اصل چیزاست، توی چیزاست، توی چیزا داره ظاهر رو گزارش میکنه کنراد. منتها و در مورد آینده هم نیست، در مورد زمان حاله، اتفاقا در مورد گذشته است. میگه من رفتم اونجا دیدم یه چیزایی، آها، داره نقالی میکنه، تعریف میکنه، ولی توی انگار چیزها رو داره میبینه. برای اینکه بتونه غیب یا توی چیزها رو ببینه یه زبانی اتخاذ میکنه که این زبان انگار زبان روایت کردن باطن چیزاست و به همین خاطره که داستان رو اینجوری اگه مه داری میبینی، اگه اشیاش نام ندارن، اگه آدم ها خیلیشون اسم ندارن، خیلی از آدم ها با شغلشون اونجا مطرحن، دیدی آدمایی که ملاقات میکنه خیلیشون اسمشون رو نمیگه، یه شغلی دارن، اون مدیره، این فلانه، اون این رئیسه، تا آخرش همون رئیس باقی میمونه، که این خیلی خوندن رو سخت میکنه، خیلی خوندن رو سخت میکنه، چون اون شخص اسمش که ظاهرشه و قیافش و اسمش مهم نیست، اون کاری که میکنه، اون موقعیتی که داره، اون نقشی که بازی میکنه، باطنش، این رئیس بازی در میاره. رئیس هم دیدی تا آخر رئیس بازی در میاره. دیدی کورتز رو گرفتن، این میترسه، مارلو میترسه که بیان کورتز رو تو کشتی بردارن ببرن، این هنوز میخواد رئیس بازی در نمیترسه، هنوز داره رئیس بازی در میاره. تمام مدت شما با درونه، هی درون آدما رو میکاوه، اسمشون رو نمیگه، شغلشون رو میگه و کاراشون رو میگه. این زبان نقالی که مدام در کار نشون دادن باطن چیزاست، توی چیزاست، توی چیزا، حالا باطن چون معنی مذهبی داره نمیخوام بگم، خودش البته از زائران و از عاج و اینا حرف میزنه، مطمئن اونقدر معنوی نیست، مرد اصلا ادعای معنویت نداره، قاطی نکنیم با باطن خودمون، باطنی که ما معتقدیم با اون قاطی نکنیم. در مورد اون نیمه تاریک چیزا، نیمه دیده نشدنی چیزا میخواد حرف بزنه، به همین خاطر هم هست که از این زبان استفاده میکنه و اینطوری داستان رو پیش میبره و در نهایت چیزی رو میبینه که نیمه تاریک زندگی ماست. نیمه تاریک زندگی ما در صفحات پایینی شما میخونید دیگه، معلوم میشه نیمه تاریک زندگی ما همون جنایاتیه که داره رخ میده، همون تسخیر کردن است، همون فراموش کردن شعره، همون فراموش کردن شوره که فقط در کورتز هست، شور و شعر با کورتز کشته میشه و مارلو به جهانی برمیگرده، جهان پوچ مبتنی بر همین محاسبات بی ارزش، همینجور خوردن و خوابیدن و فلان و ایناست. اعتراض کنراد اینه. منتها ما به عنوان چی اینو شناختیم؟ ما به عنوان کسانی اینو شناختیم که یه پرسشی داشتیم. پرسش ما از این رمان اینه که آیا من میتونم با انسانهایی که مارلو داره باشون حرف میزنه، مارلو داره باشون قصه رو نقل میکنه، رابطه غیر از این رابطه‌ای داشته باشم که اون برده‌ها با اینا داشتن؟ چون مخاطبان مارلو و مخاطبان کنراد، حتی اون مرد سفید اروپاییه که این پول رمانو، این پولی که تو جیبش در میاره این رمانو می‌خره، از اون آج در آورده دیگه. من با اون میتونم گفتگویی داشته باشم؟ کنراد نمیتونه باش گفتگویی داشته باشه. من چطور میتونم با اون گفتگویی داشته باشم؟ اون چیزی که کنراد به من میگه اینه که تمام این مبارزه هایی که اول مارلو تنهاست و تمام این مبارزه ای که علیه خوی استیلاجوی اروپایی رخ میده در خود اروپا به خاموشی و در یک گوشه نشستن منجر میشه. این درست همون اتفاقی بود که برای گالیور افتاد. یادتونه گالیور بیخیال شد دیگه، رفت یک گوشه نشست. تو این داستان که نه دیگه، آخرین جمله شو بذارید بهتون بگم. فیش برداریم. همین سفرهاست که اون نقل میکنه دوباره.
فرض
رو کشتی ملی نشسته همین داره
آره دیگه. آخرین جملهش اینه، توی کشتی نشسته، کشتی روی توی کدوم رودخونه؟ رودخونه تایمز، یعنی رودخونه انگلیسیه. میگه چنان بود که گویی به دل تاریکی بیکرانه روان است. چی؟ کشتی که روی رودخونه تایمز حرکت میکنه. این آخرین جمله. یعنی
بازم
همون کار رو داره میکنه؟
خودش دوباره تو
همون مسیر ادامه داره. بله بله، همین رو میگم. میگم که شما نمیتونی امید داشته باشی که با یه رابطه به قول رئیس جمهور ما برادرانه با اروپا قرار بگیره. شما همچون امیدی نمیتونی داشته باشی. گالیبر ابتدا این راهه. گالیبر زمانی ظاهر شده، یعنی سویفت زمانی ظاهر شده که استعمار تازه شروع شده. در دل تاریکی استعمار به پایان خودش رسیده. حالا جالبه، وقتی که شما فیلم ازش ساخته میشه دیگه، اون فیلمی که ازش کافولا میسازه کجاست؟ ویتنامه. نه درست، این اون که داره اینو میگه، اون که داره اینو میگه. شما چی میگید؟
من فعلا میخوام در این خود کتابو ببینم دریافتم آیا درسته، بعد حالا منظر خودم. و خود اون شخصیت کورتز خیلی دوگانه است، یه جوری انگار خواسته خودش شده انگار نماد همین سیستم. یعنی اصلا دیگه انقدر تو اون نقشی که داره زیاد فرو رفته که اصلا دیگه از اون شرکت هم زده بیرون، از قاعده شرکت هم زده بیرون. ولی از جهت دیگه هم باز نماینده شعر، ادب، صداست.
بله،
این حال، این دوگانگی انگار یه حالت تقدسی داره میخواد بهش بده یا داره اینجوری نشونش. همین که انقدر رازآلوده، در موردش آخرش هم یه شناختی پیدا نمی‌کنیم ما. ماردو هم درست پیدا نمی‌کنه. مثل
آره دیگه، به نامزدش دروغ میگه.
مثل آدم‌های
میگه آخرین چیزی که گفت اسم تو بوده، حالا که اینجوری نبود.
مثل آدم‌های مقدس که انگار دور از دسترس هستن و فقط از اطرافشون یه چیزهایی میشنویم، اینجوری نشون میده. ولی از طرف دیگه هم
آفرین.
آفرین.
کورتز، گفتم کورتز بین بومی ها و شرکت قرار داره، یعنی هم از بین بومی ها، هم از بومی ها جدا شده و هم از شرکت جدا شده. در واقع موقعیت کورتز موقعیتیه که برخورد شرکت و بومی ها براش محقق کرده. این برخورد به جز آج و نمیدونم این محاسبات، این برخورد یه چیز دیگه داشته، این برخورد یه نتیجه دیگه داشته که کورتزه. و انگار کورتز نماینده یه جور آگاهیه که از برخورد این دوتا رخ میده. یعنی یه تمدن تاریک بومی که ما زبانش رو نمیفهمیم و اینا، اصلا ما نمیفهمیم این زنه که با کورتز زندگی میکنه. آخرین تصویری که از زنه داریم اینه که اومده تو رودخونه، دستاشو دراز کرده، میگه کورتز رو نمیگه که کورتز رو کجا میبرید، فقط داره یه سری تلسماتو میگه، فریاد میزنه و ما حس میکنیم که داره میگه کورتز رو کجا میبرید، اون همسر من یا مثلا اون خدای ما یا هرچی، نمیدونیم چیه. از اون طرف هم این برخوردی که بین تاریکی، راز و شرکت، راز و محاسبه، برخورد بین راز و محاسبه یه جرقه آگاهی درست کرده، جرقه آگاهی هم هست که بلا فاصله بعد از اینکه روشن میشه خاموش میشه و از دسترس مارلو و ما خارج میشه. آگاهی ای که آگاهی نیست، آگاهی ای که شما آگاهی، اگر آگاهی من نباشه که آگاهی نیست. آگاهی چیه؟ آگاهی در منه و نسبت به یک چیز دیگه. ما اینو نمیتونیم بشناسیم. این جرقه که یک طرفش رازه و یک طرف دیگه‌ش هم محاسبه است، این جرقه فقط یه چیز رو روشن میکنه، این که مارلو یا ما موقع خوندن کتاب میفهمیم که با دو ساحت غیر قابل سکونت مواجه هستیم. نمیشه در تاریکی در راز سکونت کرد، ولی در شرکت هم نمیشه سکونت کرد، در حالی که انگار تنها چیزایی که هستن همین دوتاست. من خدمتتون عرض کردم، من وقتی که راجع به کورتز فکر میکنم، کورتز رو و میخوام نسبت خودم رو باش مشخص بکنم دیگه، کورتز رو تقسیم میکنم به کینتوز سلفی و کسی که سم میدونی کورتز دیگه جمله‌ای که میگه اینه، میگه خود من پس چی؟ این جمله مهمیه که به مارلو میگه، پس من چی؟ من این همه آش درست کردم دادم به شما، پس من چی؟ این جمله یادتون هست؟ میگه من چی؟ کورتز هم یک شخصیت دوگانه داره، انگار که این شخصیت دوگانه خود ما هستیم. خانم، برخورد غرب و شرق که این جرقه آگاهی رو روشن کرده، یک حکم به ما میده: سکونت کردن در غرب ممکن نیست و سکونت کردن در شرق ممکن نیست. مارلو که کنار میکشه، ما نمیخوایم کنار بکشیم، ما یه طرحی از عالم داریم. اول حرفم گفتم خدمتتون که ما یه طرحی از زندگی داریم که نگرش انتقادی نسبت به گذشته خودمون و نگرش انتقادی به اروپا داره، درسته؟ همین امروز گفتم دیگه. در این میانه زندگی کردن چجوری ممکن میشه؟ در دل تاریکی این غیر ممکنه. منم که به دل تاریکی نگاه میکنم، به تاریخ شرق و مبارزه شرق نگاه میکنم، میبینم غیر ممکن بوده. تقسیم شدن مبارزین با غرب، یا سلفی شدن یا رفتن منحل شدن در اون غرب، یا سلفی شدن کینتوزانه زندگی کردن یا منحل شدن. این جرقه به ما میگه که جرقه که از برخورد این راز و محاسبه رخ داده، میگه که کسی که در این وسط وای میسته بالاخره یکی از این دوتا کار رو میکنه. اتفاقا ما هر دوتا کار هم میکنیم دیگه، چون سلفی هم میخواد در میدونی که سلفی منحل میشه در، و کسی هم که منحل میشه کینتوزی داره. میدونی کسی که منحل میشه کینتوزیش نسبت به کیه؟ اگر گفتین کسی که منحل میشه در غربی چه کینتوزی داره؟ اون که کینتوزی نداره که. ما این چادری که شما سرتون میکنید ازش متنفره. من ریش میذارم از این نفرت داره. من برای امام حسین سینه میزنم از این نفرت داره. کینتوزی داره. متجدد مآب کینتوزی داره. به ایران حمله کرده. لعنتی چرا خوشحالی؟ به کشور هم... میگه آدم ها رو نکشته. کی گفته آدم ها نکشته؟ بیمارستان المعمدانی رو زده بودن، میگفتن فلسطینی ها زدن. اشتباه کردن. بعد از اینکه با گلوله مستقیم تانک بیمارستان دیگر بعدی رو زد، در موردش دیگه حرف نمیزنن. چرا نمیگه اشتباه کردم؟ چرا هنوز ما مقصریم؟ آخه این خیلی عجیبه که تو بنویسی ما اینقدر ما رجعت خوندیم که اسرائیل به ما حمله کرد. لامصب در ظرف یک سال به 5 نقطه حمله کرده اسرائیل. اسرائیل در ظرف یک سال به 5 نقطه حمله کرده، 17,000 زن و کودک رو کشته که خیلیاشون با شلیک مستقیم توپ و تا با شلیک مستقیم اسلحه بوده، گلوله. اینو فقط این بچه‌ها رو میخوام بکشم. کشور تو داری در کشوری زندگی میکنی که در جنگ جهانی اول اشغال شده، در جنگ های روسیه با ایران بوده، دائم ما حمله کردن. تو باز میگی ما مقصر، ما اصلا چه تقصیر، اصلا ما که نشسته بودیم، ما که اصلا مقاومت نمیکردیم که. اصلا جنگ از زمانی شروع شد که ما مقاومت نمیکردیم خواهرم. اصلا ما میخواست، ما که آقا از محمد رضا شاه مهربونتر با غرب دیگه وجود نداره. بحرین از اون گرفتن، برادر من، خواهر من، بحرین رو از محمد رضا شاه گرفتن. اصلا مشکلی همون طرحو داشت بازی میکرد. اینجوری نیست آقا. کینتوزی، سلفیگری، تهجر آخر به حساب تجدد واریز میشه. اونی که میگه دستگاه امام حسین رو سیاسی نکنید، یه امام حسین برامون مونده بذارید سینه بزنید، حرفای سیاسی نزنید، اون نهایتاً به ما فوش میده. چرا با من فوش میدی؟ مگه امام حسین با سیاست کار نداشت. آخه چجوری میتونی برای امام حسین گریه کنی؟ آخه امام حسین داشت میرفت یک شهری یک کاری بکنه، قبول نمیکرد این حکومتو. اینو چرا فرامون؟ اه یعنی چی؟ آره قیام نکرد همینجوری. بله پیاده روی میکردن، در پیاده روی شهید شدن. داشتن رفته بودن کبیر نوردی، ما میریم کبیر نوردی کرمان، امام حسین رفتن کبیر نوردی، اینا هم راهزن بودن، ریختن دورشون گرفتنشون. مردم مدینه قیام نکرده بودن. واقعه حره یک سال، واقعه حره چند سال قبل بعد از کربلا است؟ بله سه سال بعد از کربلا است دیگه. یک سال مردم مدینه که چیز نکرده بودن. نه اینجوری نی. به هر حال میخوام بگم که نشسته بودم، هنوز داعش بود و آمریکا بود، ظهر عاشورا تلویزیون داشت. آقا تمام، ظهر عاشورا داشت، بین الحرمین رو نشون میداد، از دورم نشون میداد تلویزیون، چون نداشتن قهوه میزدن. من گریم گرفت، خانمم گفتش که دلت واسه کربلا تنگ شده گریه میکنی؟ گفتم نه بابا، نصف کشورشون رو داعش گرفته، نصف کشورشون رو آمریکا گرفته، اینا قمه رو هنوز دارن میدن تو سر خودشون. قمه دستت لعنتی، تو قمه رو چجوری تخدیر کردی؟ چجوری با قمه دشمنتو نمیکشی؟ تهجر سلفیگری آخرم به ایران حمله میکنه و متجدد آخرم با تو بده. آقای این عقب مونده ذهنی، این عقب مونده ذهنی که از این صندلی کمتر میتونه فکر، این امکانات فکر کردن براش از این صندلی کمتره، این صندلی که من روش نشستم، رفته کانادا به ما حمله کرده، اسرائیل به ما حمله کرده، کشور اتمی به ما، به خاطر ما رو مقصر میدونه. آیا این به شما نمیگه که مثلا مهدی نصیر، شما اگه توی مسیر شمال یه گاوو که کنار جاده وایساده داره نشخوار میکنه بری کنار باش حرف بزنی، بیشتر از نصیری میفهمه. این یعنی اگه شما به گاو حمله کنی، شمشیر برداری، چاقو برداری، دنبال گاو کنی، گاو میفهمی بهش حمله کردی، فرار میکنه. این هنوز فکر میکنه که ما مقصریم. تهجر در نهایت و تجدد، همینطور که تهجر کینتوزان است آخر با تجدد میبنده، همینطور هم تجدد نهایتا علیه ما کینتوزانه رفتار میکنه. اینجوری نیست که شما بگی یه طرف این طرف فقط کینتوزیه، این طرف فقط مثلا منحل شدنه. نه، اون که منحل میشه دشنام خواهد داد، اونی هم که کینتوزانه رفتار میکنه اونم منحل میشه، اونم اون آقا منحل میشه. راهی نیست آقا، راهی نیست خانم. بله
بازم به سوال خودم برمیگردم.
بفهم
انگار قربانی هم هست، هم نماد استعمار، هم بزرگترین استعمارگر اون شرکت و هم خودش قربانی.
بله بله هم چون نویسنده کورتز، اگه من می‌نوشتم اینطوری نمی‌نوشتم. چه قربانی؟ قربانی اون مردمانی هستن که میگه که آخه آره بله بله تصویری، بله کنراد این تصویر رو میده. شما تصویری که از اولا که شما خاطرتون هست که نیمه اول رمان این دلش به حال برده ها میسوزه، دلش به حال بومی ها میسوزه، نیمه دوم رمان دیگه دلسوزی نداره. اونا
که اون چیز میمیره که کاملا برخوردش مشخص میشه دیگه، اون سکاندار خودش میمیره.
بله بله.
در حال مرگ
اصلا توصیفش از اون کسی که از اون چند تا برمیگه اینا خوب تربیت شدن مثل سگ.
آره آره.
اینکه ببین سه مرحله برخوردش با بومیا، برخورد کنراد با بومیا سه مرحله است. در مرحله اول اینا سیاه‌پوستانی هستن که به زنجیر بسته شدن و زجر میکشن و کشته میشن و دلش بالش میشه. در مرحله دوم داره راجع به بومیایی حرف میزنه که اینا مستحیل شدن و تحقیرشون میکنه. در مرحله سوم اصلا راجبشون حرف نمیزنه. در مرحله سوم اینا جزئی از طبیعتن، انسان نیستن. حتی کنراد نمیتونه اینا رو انسان بدونه. نهایتا کنراد یه اروپایی، ترکیب سلاله درست اروپاییه.
بعضی جاها تو تصور میکنی که اینا هم انسان هم مثل تو و اینجا خیلی ناراحته.
بله اونجا میگه که اینا دارن چیز میکنن، دارن
آره
آره آزار میده. میگه که اینا دارن اون بیرون تو تاریکی آره سر و صدا میکنن، نمیدونم دارن مناجات میکنن، دارن برای جنگ آماده میشن. آره آزار دهندش اینه که وقتی از نزدیک بهشون میگم دماغ دارن. چقدر بد، ای کاش ما دماغ نداشتیم، دهن نداشتیم، میخزیدیم روی زمین. اروپا یه انگلیسی دوست داشت ما میخزیدیم روی زمین، مثلا همچین چیزی تمیش تصوری داشت. یه مصاحبه هست بعد از یک بعد از کشتار در هندوستان با جنرالی که اون کشتار در هندوستان انجام داده، مصاحبه ای میکنم. اسم جنرال یادم نیست، اسم خبرنگارم یادم نیست، مشهور مصاحبه. میگن که بالاخره هندیا شورش کردن و شما اینا رو با گلوله مستقیم کشتید. این گلوله‌هایی که شما از این در این تفنگ‌ها استفاده می‌کنید گلوله‌های غیر قانونیه. چرا از گلوله‌های نه گلوله تفنگ نباشه ها، نه چرا از گلوله‌های بزرگ استفاده که مثلا مثلا به دستش می‌خوره دستش قطع بشه برای همیشه. شما باید یه تیری بزنید که این دستش سوراخ بشه بعد بره تیر رو در بیاره درمان بشه. چرا از گلوله غیر قانونی استفاده کردید؟ ژنرال جمله خیلی عجیبی میگه، از ذهن کتابه یادم نیست، اون ساعتی که داشتم اون کتاب رو میخوندم یادمه، اون صفحه رو یادمه، اینقدر که درد نکنه. جنرال میگه که شما خودتون رو با هندی ها مقایسه نکنید، شما انسانهای معمولی هستید، اونا انسانهای بدوی هستن، خیلی قوی تر، مثل ببر، مثل پلنگ، باش شکارشون کنید. پاسخی که یه جنرال انگلیسی که قتل عام کرده هندی ها رو به یه خبرنگار انسان دوست خنده هزار، انسان دوست انگلیسی میده. سه تصویر ما از بومی داریم، بومی که بهش ظلم شده، بومی که مستحیل شده و نفرت انگیزه، و بومی که هیچ اسمی نداره، یعنی مثل درخت، مثل مه، مثل بقیه چیزاست، گم میشه. نه اینجوری نی، تو نهایتاً گم میشی در از چشمه اروپایی. من اصلا نمیتونم خوشبین باشم. همه را انگلیسی نوشته، بله انگلیسی نوشته، همه هم نقالیه. یه ماجرای قتل داره، منم ننشستم همش رو بخونم و نمیم چیز دیگه هم ازش بشونم. یه ماجرای قتل داره که اون بانمکه در یه نفر کشته شده، هی دارن با آدم ها در مورد این که این چجوری مورد و اینا حرف میدن، داستان جالبیه. بله اقتباس سینماییش کاپولا اینا رو تبدیل کرده به آخه توی چیز، توی رمان اینا رفتن اونجا آج. موقعی که فیلم داره ساخته میشه، مسئله اصلی که جهان درگیرش هست، کاپولا چپه، مسئله اصلی که جهان درگیرش هست جنگ آمریکا و ویتنامه. دو شاخه توی اروپا، توی آمریکا هستن، یک شاخه اصلی و یه شاخه خیلی کم. اون شاخه خیلی کم کسایی هستن که از جنگ آمریکا در ویتنام دفاع میکنن، عبارت هست از رورتی و چند نفر دیگه، مثلا رورتیه و سه چهار نفرن از اندیشمندان. اصلا رورتی همونجا سر رورتی رو من دیدم، شما احتمالاً ندیدینش. رورتی اومده یه بار میاد ایران، اومد تو خانه هنرمندان سخنرانی کرد، وقتی که از ماشین پیاده شد، یه مرد قد بلند و توپل مپل که رو پاشم سرخه از جلوی من رد شد، من داشتم بهش میگم. اون کتی که تنش بود هم قیمت اون پارک بود، یعنی میتونست کتو بفروشه مثلا اون سالن سخنرانی رو باش بخره. خود شخص دانشجویی که اینقدر ثروتمند نمیشه، اونجا ثروتمند شد، سخنرانی میکرد و این جمله رو داشت، این جمله که به عنوان ضرب المثل میگفت، برایش به دست آوردن خاگینه با تخم مرغ شکست، یعنی بالاخره باید برای به دست آوردن آزادی بری چند نفر در چیزو چند نفر در ویتنام هم دخلشون رو بیاری. و یه گروهی کثیری هم از روشنفکران مخالف بودن با جنگ آمریکا. 10 سال هم طول کشید دیگه، هزینه داشت براشون. از هم خدمت شما که این میخواست رمان رو به روز بکنه و نزدیکم هست به رمان، یعنی الان شخصیت اصلی اونجا اسمش خاطرم نیست تو فیلم کاپولا، اینک آخر زمان. از وقتی که دیدمش 10 سال میگذره شاید، ولی همینطوری کچله و اشتباهات هایی دارن. آره آج و نام اونم کورس. آره 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 این اشتباهات هایی دارن. خیلی شب آره خیلی شبیه، حتی مثلا فرانسویایی که باشون ملاقات میکنه همون فرانسویایی که اینجا دارن ملاقات میکنن، بله شبیه اونه. نمیدونم چی باید در مورد فیلم بگم.
دیدگاهی که خودتون دارید آیا مثلا اون چیزی که جوزف کونراد داره روایت میکنه آقای توپولو تونسته
اون رو روایت کنه؟ الان میام خدمتتون. در دل تاریکی اروپا نمیتونه جز این باشه، یعنی اروپایی خوب و اروپایی بد شما ندارید، اروپایی و انگلیسی استعمارگره. در دل تاریکی، در فیلم کاپولا شما اروپایی خوب، غربی خوب و غربی بد دارید. اینم برمیگرده به کل این شکافی که در اروپا هست. یعنی شما یه خط مارکسیستی دارید، مارکس از این که مدرنه ناراحت نیست، اصلا میگه همین درسته. مارکس از این که حقیقت محاسبه ایه، محاسبه و حقیقت یکیه، تن نمیزنه. اصلا طرحش اقتصاد سیاسیه، طرح مارکس اقتصاد سیاسیه. مارکس مدرنیته رو به دو قسمت تقسیم میکنه. مدرنیته خوب که خودشه، مارکسه، و مدرنیته بعد که لیبرالیسمه. میگه این نهایتاً به جنگ و سرکوب منجر میشه، جنگ و سرکوب. پس شما در طرح کنراد یه تمدن یک پارچه دارید که شما رو درست یاد رمان‌های قدیمی می‌ندازه و درست شما رو یاد این تا یونان می‌تونی باش عقب بری. شما با دل تاریکی تا یونان، تا کاسموسانتریک می‌تونی عقب بری. با کاپولا نمی‌تونی این کارو بکنی. یعنی به نظر کاپولا مسئله هستی شناسی نیست. یه مسئله اخلاقی. به همین خاطر هست که برعکس بیشتر رفقا که میگن فیلمش بهتره، من میگم اتفاقا رمانش بهتره. یه مسئله اخلاقیه. تو میتونی اروپایی خوب باشی مثل کاپولا و چپا، مثل چپا میتونی اروپایی خوب باشی اگه رعایت بکنی، مثلا اخلاق و رعایت حقوق اینا رعایت بکنی درست میشه. یعنی امیدی هست. امید کجاست؟ امید در خود اروپا هست. در دل تاریکی امیدی وجود نداره تو اروپا. اصلا مسئله براش اخلاقی نیست، مسئله هستی شناسانه است. مسئله اصلا اخلاقی نیست. مسئله ما هم همینطوره. مسئله ما اصلا هستی شناسانه است. مسئله ما با آمریکا اخلاقی نیست. مسئله آقای پزشکیان اخلاقی. اینم بهتون بگم، دو بار اسم آقای پزشکیان آوردم، آقای عراقچی. جملاتی که رئیس جمهور محترم ما به کار میبره، اینو به عنوان چیز نمیگم، من خیلی آدم سریع لهجه ام، فکر نکنید تعارف میکنم، دوربین هست، تعارف میکنم با آقای پزشکیان یا احتیاط میکنم برام گرون تموم بشه، اصلا این چیزا برام مهم نیست. حق اینه که جمله‌ای که آقای پزشکیان به کار می‌بره، جمله‌ای که آقای عراقچی به کار می‌بره، بار حقوقی داره. لذا هر چی که ایشون میگه باید توی با توجه به اون بار حقوقی که داره قرائت بشه. حرف من موضع ماست به عنوان روشنفکر، به عنوان کسی که اهل فرهنگه، به عنوان کسی که فعال سیاسیه. موضع ما اگه نسبت به غرب اخلاقی باشه، ببین میگم موضع آقای پزشکیان و آقای عراقچی اخلاقی نیست، موضعشون حقوقیه. چون اون حرفی که میزنه یه بار حقوقی داره، بعدا میخواد بره اون رو دنبال بکنه، بعدا میخواد با اون یه کاری انجام بده، میگه سوال میکنم، میگه فلان میکنم. این که چی تو ذهنش میگذره یه چیز دیگه است. این که با این حرف چه کار، برای اون حرف مثل یه ابزاره که میذاره توی اون دستگاه حقوقی تا کار بکنه، میخواد بعدا بره تو سازمان ملل دعواشو انجام بده. مثل اینکه شما اگر فوش در موقع دعوا فوش بدید تو دادگاه محکوم میشید، حتی اگر کتک هم خورده باشید بالاخره یه جریمه به شما میده. با اون کاری ندارم، با این منتها یه جریان در ایران وجود داره که واقعا فکر میکنه که اشکالی که در غرب وجود داره یک اشکال اخلاقیه. چیزای آدمایی هستن که میتونن کارهای خوب بکنن، میتونن کارهای بد بکنن. بعضی هاشون مثلا اونایی که زودان دارن کار بد میکنن. نه، من همچین تصوری ندارم. من مدرنیته رو به خوب و بد تقسیم نمیکنم. مدرنیته راه خودشو داره میره. اصلا اخلاقیش نمیکنم که بگم مدرنیته خوبه یا بده. یه وقت هست تو میگی کل مدرنیته بده، غرب وحشی، کلمه غرب وحشی رو از رفقای حزب الله ما میکنم. من اصلا اخلاقی نمیبینم ماجرا رو. من میگم یه راهی داره میره، یه کاری داره میکنه. آقا توی این دوره با این کاری که داره میکنه، این نمیدهد به تو برخواستن، قیام کردن، مستقل شدن و زن و اراده خودت رو، اراده خداوند و یا اراده خودتو جاری کردن. طرح هستی شناسانه ما متفاوته با اون. بعد یا خوب کار با بعد یا خوبش نداریم. بالاخره بعض آدم ها شنیدید که میگن هر جای خوب و بد داره؟ نه، منظور من این نیست. منظور من اینه که این طرح از زندگی، طرح ما از زندگی نیست. ما توش منحل میشیم، ما توش یا کینتوز میشیم یا منحل میشیم. کینتوز منحل میشه و منحل هم کینتوزی میکنه. من حرفم اینه، نمیتونی آقا، نمیتونی شما بجز دیگه بلش کن. بله بله، اقتضای طبیعت و اقتضای طبیعت مبارزه کردن با غرب هم همینه که یا شما کینتوز میشید، یا مگر اینکه یه طرح واقعی خیلی خیلی مبهم، خیلی خیلی دشوار داشته باشین که همین شما تو جمهوری اسلامی، حتی تو مسئولین جمهوری اسلامی، حتی تو کچوش شخصیت‌های مهم دانشگاهی جمهوری اسلامی میبینی آدمایی که گرایش تهجری دارن و میبینی آدمایی که گرایش تجدد، آره میبینی یکی یکی میتونم براتون نام برم، آقای فلانی، آقای تاجیک مثلا، تاجیک استاد دانشگاه، آقای ملکیان، آقای سروش، فکر میکنه که میتونه غرب رو تقسیم میکنه دیگه، آدم های بد، کارهای بد تو غرب، کارهای خوب تو غرب، اخلاقیش میکنه. اخلاقی نیست ماجرا اصلا به نظرم. من از زمان من خب 21-22 سالم بود که خبرنگار 22 آره دیگه 2 سالم که خبرنگار شدم، مرحله به مرحله خیلی از اینا رو دیدم که چی شد. مثلا ملکیان من یادمه از همون اول، مرحله به مرحله رو دیدم. اینا دیگه واقعا ارزشی برای چیز نداره، ارزشی برای انتشار کردن. این جوریه معمولا یه پرسشه و اون پرسش اینه که آیا میشه در این جهان خوب بود و حقیقت رو گفت و درست زندگی کرد؟ اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که دین چون مخصوص یه فرهنگه و مخصوص یک ادعیه، تو نمیتونی با دینداری حرفی برای این جهان داشته باشی. اصلا با انقلاب اینا شروع شد، ما انقلاب کردیم، قرار بود به مردم جهان یه حرفایی بزنیم، اومدیم به مردم جهان حرف بزنیم، آقای سروش و آقای ملکیان خواستم مردم گفت آقا نمیشه که ما هر حرفی میزنیم اسلامیه، مسلمونا هست توی چیز میگه، توی یه درباره در فواید خاموشی سعدی میگه، میگه که یه نفر داشت با یکی بحث میکرد، یه عالمی، یه آدمی، یه آخوندی مثلا، داشت با یک نفر که دهری بود بحث میکرد، یک چند تا کلمه که حرف زدن این عالمه بیخیال شد اومد. بعد یه نفر داشت سوال کرد، سعدی داشت سوال کرد که چرا باش حرف نزدی، بالاخره باش بس میکردی، قانعش میکردی. گفت هر چی که من میگم از قرآن و حدیث میگم، این اصلا قرآن و حدیث رو قبول نداره، چی بهش میگم اصلا کاری نمیتونه، کاری باش ندارم، نه چیزی که من میگم اون قبول میکنه، نه چیزی که اون میگه رو من قبول میکنم. این داستان رو شما باید با اون یک سخنرانی داره ویتکنشتان درباره توی کتاب چاپ شده درباره اخلاق و دین، بسیار بسیار جمله اول درباره دینش مهمه، بسیار بسیار مهمه، خیلی اون جمله ویتکنشتاین مهمه. اینا میگن که اولش اینجوریه، اولش مسلمانیم، ما مسلمانیم، یه حرفایی برای مردم جهان داریم، اسلام که همش خوبی و کرامت انسان و ایناست. بعد متوجه میشیم که حرفای دینی رو، خب اونا که این دین رو ندارن، هر کسی یه دینی داره، بعضی اصلا دین ندارن. نمیشه با کسی که دین نداره از دین بگی، یا کسی که یه دین دیگه داره همون حرفای خودتو بگی. پس باید به یه زبانی باهاشون حرف بزنیم که زبان غیر دینی باشه. اون زبان غیر دینی که حامل ارزش‌های دینی هست ولی عمومیت داره برای همه ادیان و حتی برای کسایی که دین ندارن قابل قبوله، چیه؟ معنویت. یه معنویت بدون شریعت. تبدیل میشن به مرحله و همین راه رفتن، دقیقاً همین راه. پس تبدیل میشن به مبلغ معنویت با یه گرایش‌های فلسفی. موقعی که شروع میکنن به زدن حرفای معنویت، یه چیز، یه مانع مهمی، این تجربه شخصی منه، من و تجربه شخصی ایناست، مرحله به مرحله دیدم، یه مشکلی داره معنویت رفقا. مشکلش این نمی که چه کاری بکن چه کاری نکن، معنویت معنویته، من یه حال خوش دارم، ولی این حال خوش وقتی تبدیل به زندگی میشه باید به من بگه آقا این کارو نکن، این کارو بکن. ممکنه من حال معنوی داشته باشم، یه کاری هم بکنم که این کار بده، ولی حال خوشم از بین نره. آقا ممکنه من حال خوشم از بین، چون شما تو تعالیم اسلامی هم دارید دیگه، میگه خداوند مکر میکنه، گریه میکنیم. به امام صادق گفتن که خدا کنه اینا ضبط نشه، به امام صادق گفتن که خداوند تا کجا مکر میکنه؟ گفت تا اونجا مکر میکنه که اولی و دومی بعد از اینکه قصد کردن ولایت امیرالمومنین نماز شب و گریه شب گرفتن، خداوند مکر میکنه. کار ندارم. بالاخره معنویت ناکافیه، شریعت هم که نداره که زامن اجرایی داشته باشه. پس باید مبلغ چه چیزی بشم؟ مبلغ اخلاق میشم. اخلاق تبدیل میشه به مسئله اصلیش. شما کتاب به کتاب، سخنرانی به سخنرانی اینا رو دنبال کنید. همینی که من خدمتتون، یعنی من میگم اینا رو که من از حفظه میگم دیگه، من دارم بهتون تاریخ میگم، همشون همینن، همشون همین. اینی از آدمایی که 5 سال پیش این پروژه رو شروع کردن میشناسم، جزء کسایی بودم که میشناسمشون، با هم دیگه میشستیم حرف میزدیم، متن میخوندیم با هم دیگه، همشون. وقتی شروع میکنن به گفتن حرفای اخلاقی، اخلاق رو جایگزین شریعت میکنن، اخلاق تبدیل میشه به این مسئله اصلی براشون. تو این اخلاقیات باید یه سری آدم پیدا کنن که اینا آدم بدا هستن، آدمایی که مصداق عمل کرده غیر اخلاقی دارن، آدمایی که عمل کرده غیر اخلاقی به نفع گسترده انجام میدن. اونا کیان؟ شما وقتی که میخوای قهرمان اخلاق باشی، با بی اخلاقا بجنگی، باید با بی اخلاقای نزدیک خودت بجنگی، همونه که دور و بر تو هستن. بی اخلاقای نزدیک تو کیا هستن؟ متشرعین هستن. بعد از مقیم شدن در منطقه اخلاق باید با یکی دعوا کنن. آقای ملکیان پارسال سخنرانی کردن، گفتن که شما کسی رو میشناسی که مثلا، گفت مصباح، مرد حسابی مصباح، بالاخره ما هم تو این کشور زندگی کردیم، اینا ایشون حرف زدن، کتاب نوشتن، سخنرانی کردن، کی همچین چیزی بود؟ چی همچین چیزی بود که تو میگی؟ نیست. اینطوریه که در آخرین مرحله شروع میکنن به حرف زدن علیه اهل شریعت. آقای سروش، آقا یه آخوندی هست، اینو ما سالی یک بار میبینیم، شب قدر میاد گریه. آقای انصاریان فقط چند تا دعا رو ترجمه کرده بود، قرآن رو ترجمه کرده بود، شبای قدر هم میاد برای اونه که تو جوب خوابیدن هم گریه میکنه، دعا میکنه. دیدیم دیگه شبای قدر. شما چرا باید به این فوش بدی آقای سروش؟ چجوری به این فوش میده؟ چی میشه که با این از این عصبانی میشه؟ از این عصبانی میشه چون این غیر اخلاقیه. چرا غیر اخلاقیه؟ چون داره یه حرفایی میزنه، یه مسلماتی داره که اینا مسلمات عقلی نیست، مسلمات شرعیه. در نهایت این حرفای شرعی به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، بخاطر همین باید باش بد باشی. این مراحل رو میگذرونن. امکان نداره شما از شریعت خارج بشی اون تو ایران، امکان نداره شما شریعت رو کنار بذاری سراغ معنویت نری. امکان معنویت عام، که معنویتی کسی که میگه خدا نیست باید اونم باید بفهمه زندگی خوب و خوش. آقای ملکیان میگه بهزیستی، بهتر زندگی، زندگی خوب و خوش. آقای ملکیان چیز درس میدن، مثنوی معنوی میخونن، درس میدن، شرح میدن، مثنوی معنوی خیلی هم میدون دانش بسیار زیادی دارن. معنویت و بعدم اخلاق و بعدم دشمن اصلی متشنی. شما دشمن اصلی آقای ملکیان هستیم به محصه این که شریعت رو عمل بکنیم. خانم برای بعضی نمیرن معمولا، یا هنوز که نرفتن. نه متی مسیری اصلا اول هم عقلش کم بود، بله اون از اونجا رفت، اون ایشون اینجوری بود. من اصلا اون اول هم چیزای ایشون رو میخوندم از قدیم الایام، این که از ایشون خوشم نمیاد مال الان، این خوشم نمیاد که مال الان نیست، اصلا اون اول. بله بله یه چیزی هست آقا، این که عمل کردن به تکلیف خداوند، این من آقا یه روش شخصی دارم اینو عمل میکنم. یه مستند سروا حتما دیدید، درباره علماست. دیدید مستند سروا؟ یه قسمتش در مورد آقای قاضی بود. از یه بنده خدا تو مصاحبه های یک پنجم نهایی از این آقای روحانیون سوال میکردن که آقای قاضی چجور آدمی بود. دو سه تا از این روحانیون میگفتن آقای قاضی اهل غیبت نبود، حسادت نمیکرد. آقا اینو که من اولین بار دیدم قلبم ریخت. گفتم آقا یه نفر بلند میشه از بروجرد، از قم، از کرمانشاه، میره نجف، ریاضت میکشه، مطالعه میکنه، تبدیل به استاد میشه در نجف، بعد هنوز حسادت داره که آقای قاضی بین علمای نجف اون چیزی که بارزه توش غیبت نکردن و حسادت نکردنه. آخه میشه این آدم بلند شه بره توی شهر امیرالمومنین ریاضت بکشه، علم، هنوز درگیر این چیزا باشه؟ اگر من جوون و بی تجربه بودم آقا، میگفتم که این آخوندام که هنوز حسادت و اینا دارن. اگر بی تجربه نبودم باید اینو میگفتم، وای به تو علی رضا سمی، اونی که بلند شده از بروجرد رفته نجف نتونسته این مسئله رو حل بکنه، تو چی هستی اصلا؟ وقتی شما چیزی رو به عهده دیگران میندازید این بلا سرتون میاد. اگر راست میگی آخونده اینطوری هست، روشن فکر ها اینطوری هست، خب تو نباش. هر دستور اخلاقی که به دیگران میدید باعث سقوط شما خواهد شد، الا اینکه خودتون بهش عمل بکنید. دستور لا اله الا الله، ببینید اولین الهی که نیست در لا اله الا الله کیه؟ من میگم لا اله الا الله دیگه، لا اله الا از زبون من میاد، پس اولین الهی که نیست منم. لا اله الا الله رو علیه خودت بگو. اگر لا اله الا الله رو علیه خودت گفتی، بعد میتونی با یه دشمن دیگه بجنگی. تا زمانی که دیگران مقصرن، تا زمانی که دیگران باید خوب باشن، بقیه باید خوب این از لحظه‌ای که دیگران باید خوب باشن، من اینجوریم. من میدونم که همون لحظه‌ای که گفتم دیگران باید خوب باشن، و وقتی هم که شما آقا یه چیزی رو گفتی، خداوند امتحان در قرآن هست دیگه، در قرآن میگه که اینا گفتن ما ایمان آوردیم، فکر کردن ما رهاشون میکنیم، ما اونا رو سخت آزمایش میکنیم. حافظ میدونی چی میگه؟ میگه که گل در اندیشه که چون اشفه کند در کارش، چی؟ نه نه نه، حتی بعدش هم به این نمیخوره. چی؟ گل در اندیشه که چون اشفه کند در کارش. آره، فکر گل، فکر بلبل همه این بود که گل شد، یا فکر بلبل همه این بود، فکر بلبل همه این که فکر بلبل همه این بود که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشبه کند در کارش. انسان فکر میکنه که قیام کرده برای خداوند، لحظه ای که گفتی من میخوام قیام کنم برای خداوند، خداوند شروع میکنه با تو مکر کردن، خداوند شروع میکنه با تو مکر کردن. واقعا اینجوریه، انگار که اون آیه رو برداشته، میگه اونا گفتن ما ایمان آوردیم، فکر میکنم ما رهاش میکنیم، ما سخت آزمایششون میکنیم، همون آیه رو برداشته تبدیلش کرده به این بیت. ما میگیم میخوایم برای خداوند قیام کنیم، خداوند میگه بله، آره قبول، خداوند میگه قبول باشه برای من، قبول باشه. ببین دنیا چجوری شده که بنده میگه من میخوام برای خداوند قیام کنم، چی هستی که برای من قیام کنی؟ قیام کنی. صلی الله علیه و آله.